بنویس تا یادت بماند. صداها، کلمه ها، داستان ها، همه منتظر تو هستند. آمدند تا بگویند مشتاق دیدار.
سلام، به این زمان و شنیدن این برنامه خیلی خوش اومدین. داستانای امروز از روزهایی میگن که ما ناخواسته درگیر یه اتفاق میشیم. هرچی هم جلوتر میریم سخت‌تر میتونیم حلش کنیم و ازش خلاصی نداریم انگار. روزهای عادی با اتفاقای به ظاهر ساده ولی دردسرساز. در ادامه این همیشه سرزده درهای زیادی رو میزنیم تا قصه های پشت اون درها رو بشنویم.
آنچه تا 30 دقیقه آینده خواهید شنید.
نایب غلام با ناراحتی زیاد بدون معطلی خود را به سلمانی رساند و با تهدید خواست آن طرف سبیلش را که اصلا مو ندارد فوری پر کند.
عجب دور زمونه این شده، یه ذره حیا تو چش این بچه ها نیست آقا. ما تا 40 سالگی رومون نمیشد تو چش نامحرم نگاه کنیم.
درهای زیادی زده میشه. راستی ما مشتاقانه در مشتاق دیدار به سراغ داستانها میریم. داستانهایی که از شما میگه. در اول، نایب السلطنه بیسبیل. صحنه اول، سالها قبل وقتی داشتن سبیل خیلی مهم بود.
کامران میرزای قاجار یکی از فرزندان ناصرالدین شاه بود. زمانی که شاه قاجار در تهران نبود و یا به سفر خارجی میرفت، او به جای پدر می نشست. کامران میرزا هنگامی که حاکم تهران بود، اشخاصی را به عنوان نایب در اختیار داشت و به عنوان مأموران اجرایی از آنان استفاده می‌کرد. این افراد برای اینکه بهتر بتوانند توجه کامران میرزا را به خودشان جلب کنند و زهره چشمی هم از مردم بگیرند، خود را به شکل و قیافه‌های خاصی در می‌آوردند. در میان این نایب‌ها فردی به نام نایب غلام بود که با هیکلی درشت، سینه‌ای پهن، ریش مشکی پرپشت و سبیل کلفت بیش از دیگران توجه کامران میرزا را به خود جلب می‌کرد. نایب غلام در آن ایام یک عیب بزرگ پیدا کرده بود و به خاطر بیماری پوستی یک طرف سبیلش را از دست داده بود و فقط در طرف دیگر سبیل داشت و از این بابت بسیار رنج می‌برد. روزی کامران میرزای قاجار در حال عبور از مقابل صف نایبان دارالحکومه چشمش به سبیل یکتایی نایب غلام افتاد. بی اختیار خنده‌اش گرفت و گفت: نایب غلام، آن یکتای سبیل خود را کجا گذاشتی؟ از این سخن همه خندیدند. نایب غلام با ناراحتی زیاد بدون معطلی خود را به سلمانی رساند و با تهدید خواست آن طرف سبیلش را که اصلا مو ندارد فوری پر کند. سلمانی از این درخواست نایب غلام تعجب کرد و گفت: قربان، چنین کاری اون هم در این فرصت کوتاه اصلا امکان ندارد. متاسفم، من نمیتوانم کاری برای شما بکنم. نایب غلام با شنیدن این کلام خنجری از کمر بیرون آورد و گفت: یا برای من یک تای سبیل تهیه میکنی یا شکمت را سفره میکنم. سلمانی بیچاره به گریه افتاد. نمیدانست باید چه کنه، چون او در واقع یک ریش تراش بود و تا آن زمان سابقه نداشت برای کسی ریش و سبیل چسبانده باشد. در این موقع فکری به خاطر نایب غلام رسید. به سلمانی گفت: مقداری از ریشم را قیچی کن و به سبیلم بچسبان. سلمانی بیچاره دست به کار شد، اما در آن حالت اضطراب و ترس نتوانست مقداری از ریش او را قیچی کند. نایب غلام خیلی عجله داشت، چون موقع برگشت کامران میرزا بود و میخواست هرچه زودتر خودش را به صف نایبان برساند. قیچی را از دست سلمانی گرفت و از ریشش قیچی کرد و به سلمانی داد. سلمانی برای اینکه از شرش راحت شود، ریش قیچی شده را با دست پاچگی به محل خالی سبیل چسباند و نایب غلام هم با عجله به سوی دارالحکومه برگشت. نایب غلام واقعا قیافه خندداری پیدا کرده بود. هر کس او را با آن ریخت قیافه میدید زیر لب میخندید. در همین موقع صدای سم اسب کالسکه شاهزاده کامران میرزا به گوش رسید. نایبان با چماغهای نقره‌ای در دست طبق معمول به احترام صف کشیدند. نایب غلام به خیال آنکه دیگر عیب و نقص ندارد جلوتر از سایرین سینه خود را جلو داده بود تا حضرت والا کامران میرزا سبیلهایش را ببیند و تحسین کند. کامران میرزا که مقابل نایب غلام رسید و نگاهش به ریش قیچی شده و سبیلهای پیوند خورده او افتاد، این بار به شدت خندید و گفت: نایب غلام، این چه ریخت و شکل مضحکیست که پیدا کرده ای؟ هنگام رفتن ما سبیل تو یکتایی بود، حالا که برگشتیم میبینیم ریش تو یکتایی شده است. میرزا احمد دلقک نایب السلطنه کامران میرزا که همراه او بود تعظیمی کرد و گفت: قربان، نایب غلام از ریش گرفته به سبیل پیوند کرده است. با این حرف همه حاضران خندیدند و نایب غلام از خجالت میخواست آب شود و به زمین برود. این واقعه مدتها نقل محافل تهران بود و رفته رفته به صورت ضرب المثل در آمد.
بیا به افسانه من، به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من. به قصه فرشته ها دوباره بالو پر بده، تو اوج عاشقانی باسمان خبر بده، به شهر بی خبر بگو به کوچه ها که میزنی، تو را سکوت میکنم مرا صدا که میزنی. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آن جایی، ساحلت منم مو به مو موج این دریایی، میرسد به من تا به این همه زیبایی.
در دوم، گاهی صداها میتونن تو رو ببرن توی داستان دیگه، صدایی که میتونه آشنا به نظر برسه.
آرزو میکنم روزی انقدر زیبا داشته باشی که یادآوریش چیزهای زیادی را در درونت بیدار کند. آرزو میکنم کسی پیدایش شود که قلبت را از جا بکند و با خود ببرد، ببرد هر جا که میخواهد و تو بعد از آن هیچ چیز نفهمی. آرزو میکنم یک سلام خوب بشنوی، آنقدر خوب که تمام کلمات مهربان را در خود داشته باشد. آرزو میکنم اتفاقی در جایی دور نزدیکترین آدم را به خودت بگیری. آرزو میکنم چشمت به کسی بیفتد و همزمان با هم لبخند بزنی. آرزو میکنم کسانی که هیچ وقت آنها را ندیده‌ای برای جشن تولد بگیرند و متوجه شوی که انسان چقدر میتواند به خودش نزدیک. بحث مورید مراد نیست، اما آرزو میکنم یک نفر را آنقدر قبول داشته باشی که دروغهایش را هم باور کنی. آرزو میکنم وقتی دلگیر هستی یک نفر به لبخند خصوصی رود.
در سوم، شاعر گمنام. صحنه اول، یک روز بهاری، وقتی توی کلاس درس یه همکلاسی دهن لق کنارت نشسته و تو رو قرار حسابی توی درد سر بندازه.
آقای مراعات با صدای بلند شعر حافظ را میخواند و معنا میکرد. ببینید، ببینید اینجا حافظ چه قشنگ گفته، به به، گل گفته، در سفته. اتفاقا چند قرن قبل از حافظ شاعر بزرگی به نام منجیک ترمذی هم درباره گل فرمودند که یکی از بچه ها حرف آقای مراعات را قطع کرد. آقای اجازه گفتین کی؟ مجیک؟ ماجیک؟ بچه ها خندیدند. آقای مراعات توپید: بشین بچه، بشین، زبان فارسی رو مسخره نکن. و دوباره شروع کرد درباره گل حرف زدن. از حرفای آقای مراعات حوصله هم سر رفت، هیچی نمیفهمیدم. خیلی گنده گنده حرف میزد. با مدادم شعر را در حاشیه کتابم نوشتم. همیشه با مداد مینوشتم که بعداً بتوانم پاک کنم. اگر بابا میدید واویلا بود. او به هیچی جز درس اعتقاد نداشت. فقط خوبیش این بود که به کیف و کتابها کمتر سرکشی میکرد. صبح میرفت سر کار، شب میآمد. دانیال توی گوشم گفت: بازم داری چرت و پرت مینویسی؟ گفتم: چرت و پرت چیه؟ شعره. نمیدانم چرا آقای مراعات که هیچ کس در کلاس مراعاتش را نمی کرد و همه در حضورش از هر دری با هم صحبت می کردن، یک هو چشمهای ضعیفش حرف زدن من و دانیال را دید. بلند گفت: آقای اون دوتا بزمجه، چرا اینقدر حرف می زنین شما؟ دانیال دست پاچه شد و گفت: آقای جزه کریمی داشت شعر می گفت، ما داشتیم گوش می کردیم. آقای مراعات گفت: کریمی غلط کرد با تو، مگه من اینجا؟ یک دفعه آقای مراعات خشکش زد. حرف دانیال را تازه هضم کرده بود. چی گفتی؟ کریمی داشت شعر میگفت، مگه کریمی شعر میگه؟ من از خجالت سرخ شدم، زدم به زانوی دانیال تا لو ندهد. هیچ کس نمیدانست من شعر میگویم. دانیال هم چون فضول بود و همیشه یواشکی میرفت سر کیفم و دفتر و کتابم را برمیداشت فهمیده بود. دانیال از تعجب آقای مراعات ذوق کرده بود. گفت: بله آقا، کریمی شاعره، شعر میگه، شعراش هم خیلی خوبه آقا، میخواد کتاب چاپ کنه. دانیال این جمله آخر را از خودش درآورد. شعرهای من از نظر او خیلی هم بی‌معنی و چرت بودند. خودش همیشه میگفت: تو به جای شعر گفتن اگه بری زمین مردم و شوخ بزنی بیشتر دوست دارم. کتاب چاپ کردن من هم یکی از مسخره بازی‌هایش بود. همیشه میگفت: دیوان مزخرفاتت کی در میاد؟ آقای مراعات به فهمی نفهمی لبخند کمرنگی روی لبش آمد. بعد کتاب فارسی را که از اول زنگ گرفته بود دستش گذاشت روی میز و آمد جلو و گفت: آفرین، پس توی این کلاسا کسی هم پیدا میشه که اهل شعر و ادب باشه. آفرین، امیدوارم کردی. خب پسر جان، شعر تو کجا نوشتی؟ با من نومن گفتم: آقا اجازه، این شعر ما نیست، این یه شعر یه شاعر دیگه است. شما اسم گلو که آوردین این شعر یادمون اومد نوشتین. آقای مراعات گفت: یعنی خودت شعر نمیگی؟ گفتم: چرا آقا، بعضی وقتا میگیم. گفت: خب ببینم، تا به حال در مورد گل شعر گفتی؟ کمی با افتخار گفتم: بله آقا. گفت: بخون ببینم. بلند شدم ایستادم، نگاهی به کلاس انداختم. بچه ها با لبخندهای مسموم و نگاههای مرموز داشتن نگاهم میکردن. چاره ای نبود، گلو را صاف کردم و خواندم: گل در این دنیا خانه ای ندارد، در زمینی که پدر سوسک باشد و مادر زباله. چشمهای آقای مراعات گرد شد، دهانش از تعجب باز ماند. گفت: چی شد؟ نفهمیدم. یه بار دیگه بخون. شعر را دوباره برایش خواندم. یک دفعه خون جلوی چشمهای آقای مراعات را گرفت. کتاب فارسی توی دستش را محکم کوبید توی کله. گوشم را گرفت، از پشت میز پرتم کرد بیرون و گفت: خب این خزعبلات چی زره هم کردی؟ هرچی من کوتاه میام شما را آیت نمی کنین، ای به زبان فارسی توهین می کنین. این شعر یا انشا؟ این شعر یا تمسخر ادبیات؟ چی این چیزا رو بهت یاد داده؟ من هاج و واج مانده بودم. نمی دانستم که چه حرف بدی زده ام که آقای مراعات اینطوری آشفته شده است. بچه ها هم با تعجب نگاه می کردند. بار دیگه این کلاس جای تو نیست. من نمیتونم حضور دانش آموزی رو که داره به شعر فارسی خیانت میکنه توی کلاس تحمل کنم. آقای مراعات پشت یقه‌ام را گرفت و مرا مثل پیت حلبی از کلاس پرت کرد بیرون. پشتبندش هم گفت: تا باباتو نیاوردی مدرسه پا تو این کلاس نذار. جمله آخرش مثل پتک خورد توی سرم. اسم بابا که آمد تمام مدرسه دور سرم چرخید. مگر می توانستم به بابا بگویم بیاید مدرسه؟ در راه خانه دانیال مدام دور و برم می پلکید و خودش را برایم لوس می کرد، اما من حسابی از او دلخور بودم. گفت: پویا آخه چرا دست من ناراحتی؟ من که کاری نکردم. گفتم: همش تقصیر تو بود دیگه. مگه تو نبودی که با آقای مراعات گفتی من شعر میگم؟ اگه تو لو نمیدادی این بدبختی پیش نمیومد. حالا من چجوری بابام راضی کنم بیاد مدرسه؟ تو که اخلاقشو میدونی. گفت: باور کن پوریا، من فکر کردم اگه اون حرفو بزنم آقای مراعات خوشحال میشه. من نمیدونستم از شعرهای تو بدش میاد. اما تو برای بابات نگران نباش، من یه فکر توپ دارم. تو بابا بزرگ منه که دیدی، میدونی خیلی دوستم داره، حالا که منه هرچی بگم گوش میده.
آقای مراقاتم که بابای تو رو نمیشناسه که، تا حالا اون رو ندیده که. دیده میتونیم بابا بزرگ منو جای بابای تو با آقای مراقات قالب کنیم. گفتم اما دانیال بابا بزرگت خیلی ساده است، یهو همه چی رو لو میده. گفت نه بابا این طورام نیست، یه ساعت کافیه روش کار کنیم، بهش آموزش بدیم که چی بگه چی نگه، تموم میشه میره دیگه. قبول. گفتم ولی آخه بابا بزرگ تو اصلا نمیدونه شعر چیه، اون وقت ما چجوری بهش یاد بدیم که شعر نو چیه شعر کهنه چیه؟ یه وقت میاد اونجا جلو آقا مراعات کم میاره ها، زایه میشیم ها. با اطمینان گفت نه ترس بابا، اونا که نمیخوان مشاعره کنن، قرار بابا بزرگ من بره اونجا چند تا لیچار از آقای مراعات بشنوه برگرده، همین. قبول. چاره ای نداشتم. روز سه‌شنبه زنگ اول ادبیات فارسی داشتیم، بابا بزرگ دانیال وسط و من و دانیال هم دو طرفش به طرف مدرسه را افتادیم. دانیال شب قبل حسابی با بابا بزرگش صحبت کرده بود، توی راه خانه تا مدرسه هم حسابی پختیمش تا یک وقت سوتی ندهد و آقای مراعات متوجه نشود که او هیچ نسبتی با من ندارد. به مدرسه که رسیدیم دانیال دوید رفت سر صف، اما من و بابا بزرگ ایستادیم تا همه بروند سر کلاس، چون چند تا از بچه‌های مدرسه هم بابای من رو می‌شناختند و بابا بزرگ دانیال را هم می‌شناختند. وقتی صف‌ها حرکت کردند و به کلاس رفتند، من و بابا بزرگ وارد مدرسه شدیم و یک راست رفتیم طرف کلاس. صدای آقای مراعات از پشت در بسته کلاس به گوش می‌رسید که داشت حاضر غایب می‌کرد. کمی پا به پا کردم و در زدم. چند لحظه بعد در کلاس باز شد و آقای مراعات در چارچوب در نمایان شد. قلبم میزد. میترسیدم که یک وقت آقای مراعات همه چیز را بفهمد آبرویم برود. آقای مراعات نگاهی به ما انداخت و گفت فرمایش. گفتم آقا اجازه، بابامون آوردیم. آقای مراعات از بالای عینکش به بابا بزرگ خیره شد. بابا بزرگ ساده دانیال که تحمل نگاه‌های سنگین آقای مراعات را نداشت، دست بر سینه‌اش گذاشت و گفت سلام آقای معلم، حال شما خوبه؟ خانواده خوب هستن؟ آقای مراعات گفت به به، چشمم روشن آقای کریمی، گل کاشتین با این تربیت فرزند. شما هیچ خبر دارید که آقازادتون داره تیشه به ریشه شعر پارسی میزنه؟ بابا بزرگ با تعجب به آقای مراعات زل زد و گفت راست میگین آقای معلم؟ رو کرد منو گفت آره بچه، تیشه وردشتی آوردی زدی به ریشه وردشتی فارسی، پچره به من یه چیز دیگه میگفتی؟ با لحن مظلومانه ای گفتم به خدا من تقصیری ندارم. بابا بزرگ رو کرد به آقای مراد، حالا آقا معلم میشه این بچه رو ببخشین؟ به خدا بچه خوبیه، ببین چقدر مظلومه. آقای مراعات گفت نه آقا، نگاه به موشمردگیش نکنین، این بچه جای بخشش نذاشته که، این بچه رفته دنبال شعر نو، داره به شعر پارسی بی حرمتی میکنه. اون شعر مزخرفتو بخون، چی بود؟ فکر میکنم خودم یادم باشه، گل در این دنیا خانه ای ندارد، در زمینی که پدر سوسک باشد و مادر زباله. میبینید آقای کریمی؟ نه تو رو خدا میبینید اینم شد شعر؟ این توهین به هزار سال شعر فارسی نیست؟ بابا بزرگ با دست زد پشت دستش و گفت ای اینا رو تو گفتی؟ توف برود بی تربیت. رو کرد به آقای مراعات، آقا معلم به خدا من نمیدونستم این بچه اینقدر بی ادبه، ولی اصلا پا تو مدرسه نمیذاشتم که بخوام ضمانتشی بکنم، من نمیدونم چه این بچه چرا اینجوری شده. حالا آقا معلم مادر زباله فحش بدیه؟ آقای مراعات گفت من میخوام از شما بپرسم که اساساً سوسک کلمه‌ایه که در شعر پارسی جا داشته باشه؟ شما برو دیوان شهید بلخی، سلمان ساوجی، شوکت بخاری رو بخون ببین یه بارم از سوسک اسم بردن؟ بابا بزرگ هاج واج مانده بود. میدانستم که در عمرش اصلاً چنین اسمهایی به گوشش نخورده است. با درماندگی گفت نه والا، حق با شما ساق ملده، اصلا منم از سوسک بدم میاد، خیلی لکره. حالا شما گذشت کنید، حالا این بچه یه غلطی کرده، اون سوسک رو جا داده دیگه، حالا یه سوسک هم جا زیادی که نمیگیره تو شعر پارسی. آقای مراعات گفت این که چیزی نیست پدر جان، این بچه شعر خانم هم در حاشیه کتابش نوشته. بابا بزرگ یک مرتبه بیخبر دستش را بالا برد و محکم خوابان پس کله من، گفت
خاک بر سرت، این زنه کیه؟ واس چی واسه شعر گفتی؟ توف به غیرته؟ عجب دور زمونه ای شده، یه ذره حیا تو چش این بچه ها نیست آقا. ما تا 40 سالگی رومون نمیشد تو چش نامحرم نگاه کنی.
رو کرد به آقای مراعات.
آواله به خدا من نمیدونم چی بگم، دارم آب میشم. شما رو به خدا دیگه از اشتباه های این بچه هیچی نگین. حالا خانوم چیه؟ خواهر این دانش آموزا که نیست؟
آقای مراعات گفت نه آقا، این حرفا کدومه؟ این خانم مثلا یکی از شاعرای مدرنه. بابا بزرگ گفت
ای آقا، ما هرچی میکشیم همین شاعرای مدرن میکشیم، خدا از سر تقصیراتشون نگذره. اما اگه به بابات نگفتم؟
بابا بزرگ این را گفت اما یک مرتبه از گفته خودش پشیمان شد و خشکش زد. من هم حسابی داغ شدم. چشمهای آقای مراعات دوباره گرد شد و با دهان باز زل زد به ما. چی؟ به باباش؟ مگه شما باباش نیستین؟ آه نکنه بابا بزرگشین؟ بابا بزرگ کمی با خجالت مرا نگاه کرد و کمی هم آقای مراعات را، بعد گفت
آسشه چیزه آقا معلم، دروغ چرا؟ با این ریش سفید چه نمیشه دروغ؟ من بابا بزرگ دانیال آتشکارم.
آقای مراعات گفت یعنی شما با این پسره بی نزاکت هیچ نسبتی نداریم؟ بابا بزرگ با افتخار گفت
راستی بخواید نه، من با این بی نزاکت هیچ نسبتی ندارم.
یک دفعه آقای مراعات داد زد به به، آقای مدیر کجایی؟ بیا ببین دانش آموز چجوری حیثیت مدرسه رو به تمسخر گرفته. صدایش در مدرسه پیچید و مثل موج طوفان زده با من برخورد کرد. از توی دفتر صدای بگو مگو می آمد. معلم ها جلسه داشتند. همه جمع شده بودند توی دفتر و داشتند درباره من و دانیال تصمیم می گرفتن. دانیال که رنگ به رو نداشت گفت خدا کنه از مدرسه اخراجمون نکنن. گفتم همش تقصیر تو بود دیگه با اون فکر مسخرت، همیشه دنبال دردسری. اونم از چند رو پیشت که به آقای مراعات گفتی کریمی شعر میگه، اینم از امروزت که بابا بزرگتو آوردی بیچارمون کردی. دانیال یاد بابا بزرگش افتاد، گفت ای وای بنده خدا بابا بزرگ، حالا خوب شد اونو تو مدرسه نگر نداشتن فرستادنش خونه. یک دفعه در باز شد و معلم ها از دفتر بیرون آمدند. هر کدام به سمت کلاس خودشان رفتند. فقط آقای شاپوری دبیر ریاضی آمد سمت ما. دانیال توی گوشم زمزمه کرد خدا به دادمون برسه، حتما میخواد ما رو بزنه، فکر کنم کتک زدن ما رو سپردن دست این، بد اخلاق تر از این پیدا نکردن. دانیال راست میگفت. آقای شاپوری تنها معلمی بود که توی کلاس خیلی جدی بود و هیچ وقت حرفی غیر از درس نمیزد. وقتی به طرف ما آمد کمی خودمان را جمع و جور کردیم. آقای شاپوری دست گذاشت روی شانه من و گفت کریمی به من نگفته بودی که شعرم میگی؟ با تعجب نگاهش کردم و گفتم آخه آقا شما معلم ریاضی هستین، درس شما که ربطی به شعر نداره که. با خنده گفت اتفاقا درس من خیلی هم به شعر ربط داره. مگه نشنیدی که شاعر میگه شعاع درد مرا ضرب در عذاب کنید، مگر مساحت رنج مرا حساب کنید. تعجبم 100 برابر شد. با ذوق گفتم آقا این که شعر قیصر امینپوره، من همه شعرهای قیصر امینپور رو خوندم، شما شعراشو دوست دارین؟ اصلا بهتون نمیاد آقا اهل شعر باشین. گفت من هم شعرهای قیصر رو دوست دارم هم شعرهای حافظ و سعدی رو، اما شعر تو یه چیز دیگه است. من واقعا فکر نمی کردم تو این سن و سال بتونی شعری به این قشنگی بگی. هر وقتم از این به بعد شعر تازه گفتی بیا برام بخون، من لذت میبرم از شعر. شعر بگو ولی هیچ وقت دروغ نگو. این پیرمرده کی بود آورده بودیش مدرسه؟ با شرمندگی سرم را زیر انداختم و گفتم آقا ببخشین اون پیرمرده بابا بزرگ دانیال بود. آقای شاپوری گفت تو باید مثل شاعری که سهراب تعریفشو کرده درستکار و مؤدب باشی، عین همون شاعری که به گل سوسن میگفت شما. گفتم آقا شما شعرهای سهراب هم خوندین؟ من این شعرشو خیلی دوست دارم. آقای شاپوری گفت این دفعه ضمانتتون رو پیش آقای مراعات کردم، اونم شما رو بخشید، ولی دیگه تکرار نشه. حالا برین سر کلاس. هر دو با خوشحالی چشم گفتیم و راه افتادیم به طرف کلاس. از یکی از کلاس‌ها صدای آقای مراعات می آمد. شعر دانی چیست؟ مرواریدی از دریای عقل، شاعران افسونگری کین طرف مروارید سفت. شعر آن باشد که خیزد از دل و جوشد زلب، باز در دلها نشیند هر کجا گوشی شنفت.
زندگی خوب و بده، شیرینه، هر کسی یه جور اونو میبینه، یه چرخ هست دایره یه زندگی، بلبخند یک ذره سادگی. از همون شروع رویا تو پیدا کن، دیروز تو انگیزه یه فردا کن، تغییر هر لحظه یه تقدیره، دایره یه زندگی پیش میره. باز دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن، هر کی باید رو به روشه با مسیری که پیش روشه. میوافه کلافه تو زندگی میسازی، دنیا تو به سادگی میگذره، تکرار این لحظه های میشه سرنوشت آدم ها. باز دوباره شروع کن، خودتو با دنیا رو به رو کن، هر کی باید رو به روشه با مسیری که پیش روشه.
در آخر و داستان آخر. گاهی به بعضی از روزای گذشته فکر میکنم و خندم میگیره. روزایی که فکر میکردم چقدر سیاهن و هیچکی مثل من اینقدر بدبخت نیست. حتما شما این روزا رو تجربه کردید. از وقتی مدرسه میرفتیم و پاکونمون رو گم میکردیم و فکر میکردیم حالا برگردیم خونه مادرمون دعوا میکنه، تا امتحانهای ریز و درشتی که خراب میکردیم و استرس کارنامه و دیپلم و کنکور بگیر، تا وقتی بزرگ شدیم و درد سرا و نگرانی ها بزرگتر شدن، مثل پیدا نکردن یه دوست یا یه خونه با صاحب خونه با انصاف. میخوام بگم گاهی فکر میکنیم بعضی از دردسرا و گرفتاری ها حل نمیشن و کلی براشون قصه میخوریم، ولی بعد چشم بر هم زدنی میگذره و میبینیم زیادی خودمونو اذیت کردیم. یه شعری هست که میگه سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. داستان زندگی همینه دیگه، هر چی سخت بگیری سختتر میگذره. بگذر و بذار که بگذره.
امیدوارم دردسرا و اتفاقای یهویی زندگی براتون به خیر و خوشی تموم بشه و تاش یه تجربه به درد بخور بمونه. و چی بهتر از تجربه؟ این حرف رو کسانی که 30-35 رد کردن خوب درک میکنن. عمری باقی باشه، فردا به اتفاق دوستان و همکارانم در همین ساعت و همین موج کنارتون خواهیم بود. مشتاق دیدار.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.